بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. در جلسه گذشته توضیحی درباره مفهوم قضا و تفاوتش با قدر داده شد و ضمناً گفته شد که گاهی قضا و قدر مترادف هم استعمال میشن و یک معنا ازشون اراده میشه. اگر قضا این چنین استعمال بشه به جای قدر، بحث مستقلی نخواهد داشت. هنگامی ما دو بحث تحت عنوان قدر و قضا خواهیم داشت که هر کدوم مفهوم مستقلی داشته باشه و احکام خاصی داشته. در بحث گذشته ما قدر را به معنایی که لازمش تغییر پذیری هست گرفتیم و بحث‌های خاصی را تحت اون عنوان مطرح کرد. مرحله قضا به حسب این ترتیب مرحله است که کار از حالت نوسان و تغییر پذیری و انعطاف پذیری خارج میشه و به حدی میرسه که دیگه قابل انعطاف و تغییر نیست، و اونجاست که گفته میشه که قضی الامر یا قضی الله امرن. پس بحث ما فعلا بر اساس قضا به این مفهوم است و همین مجوز این است که ما بحث مستقلی تحت عنوان قضا مطرح کنیم. حالا قضا اگر به این معنا عمومیت داشت و معناش این بود که تمام پدیده های جهان حتی افعال اختیاری انسان مورد قضاء الهی است، قضای الهی به اونها تعلق میگیره، یعنی خداست که هر چیزی را به مرحله نهایی تحققش میرساند، یعنی علت تامه هر چیزی را به تمام و کمال میرساند و در نتیجه اون پدیده با امر کن الهی تحقق پیدا میکنه. اگر قضا به این معنا باشه، اون وقت جای اشکال معروف هست که پس جای اختیار ما کجاست؟ اگر خداست که همه کارها را به سرحد تحقق نهایی میرساند، انسان دیگه چه کاره هست در افعال اختیاری خودش؟ لازمش جبره. و این که گفتیم بحث مستقلی را تصحیح میکنه و تجویز میکنه به خاطر اینه که در مورد قدر میتونستیم بگیم تقدیر کار را به مرحله نهایی نمیرسونه، تهیه مقدماتی است تا برسد به انتخاب انسان، جزء اخیر از علت تامه میتونه انتخاب و اختیار انسان باشه، پس منافات با اختیار نداره. اما اگر معنای قضا اینه که تا مرحله نهاییش کار خداست، دیگه اون جواب به درد اینجا نمیخوره. مرحله نهاییش هم اراده انسان، جز انتخاب انسانه، ولی قضا میگه خداست که این را به مرحله نهایی میرساند. پس چگونه ما فرض کرده بودیم که مرحله نهاییش انتخاب انسان است؟ اینجاست که قضا مستلزم جبر است، یعنی این توهم رو پیش میاره و باید جوابی داد غیر از اون جوابی که در باب قدر گفته شد. اونجا اشکال به این شدت نبود. بحث کردیم که اشکال به صورت شدیدتر و جدیتر در باب قضا مطرح میشه. حاصل اشکال اینه که اگر معنای قضاء الهی این است که خدا هر پدیده ای را ایجاد می کند، مقدمات وجودش را فراهم می کند تا مرحله نهایی و در مرحله نهایی هم با امر او به وجود می آید، اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، اگر اینجوری است پس دیگه جایی برای فعالیت انسان باقی نمی ماند، میشه جبر. برای اینکه پاسخ این اشکال در حدی که متناسب با این بحث هست عرض کرده باشیم، مقدمه ای را عرض میکنیم و اون اینه که ما وقتی میخواییم علل پیدایش یک موجودی را بررسی کنیم و مجموع اجزاء علت تامش را تعیین کنیم، معمولاً علتهای قریب و مباشر را در نظر میگیریم. مثلا میگیم برای اینکه آب به وجود بیاد مقداری اکسیژن با این نسبت خاص و مقداری هیدروژن با این نسبت خاص لازم هست، فضایی لازم است که درجه حرارتش این اندازه باشه، کمتر از این مقدار و بیشتر از فلان مقدار نباشد. فرض کنید فشار باید به این حد باشه و شرایط خاص دیگری را. مثلا فرض کنید یک جریان الکتریکی هم لازمه، یا فرض فرمایید که یک کاتالیزور دیگری، این هم را میگیم از شرایط تحقق یک فعل و انفعال شیمیایی است. اگر این شرایط تحقق داشته باشد یک فعل و انفعال شیمیایی انجام میگیره و یک پدیده جدید شیمیایی به وجود میاد. خب هیچ وقت ما در بررسی اجزاء علت تامه این پدیده نمیریم سراغ اون کسی که آزمایشگاه را ساخته، برای اینکه یک جوی باشد که درجه حرارت به این اندازه باشه، درجه فشار کنترل بشه، یک محیط خاصی لازمه. این محیط یک لوازمی داره. وقتی ما میخوام درجه حرارت محیط آزمایشگاه را کنترل کنیم باید یک وسایلی داشته باشیم که بتونیم از حرارت بیشتر یا کمتر جلوگیری کنیم و در این شرایط فعل و انفعال شیمیایی انجام بگیریم. یه وقت هست به طور طبیعی حاصله، مثل شرایط عادی هوای کره زمین در فصل خاصی در مقابل خورشید یک شرایط عادی داره، کم و بیش هم حرارت شدت ضعف پیدا کنه تأثیری در فعل و انفعال شیمیایی نمیگذاره. اما یه وقت هست نه، در قطب شمال میخوایم یه فعل و انفعال شیمیایی انجام بدیم، باید شرایط رو کنترل کنیم دقیقا، شرایط عادی به درد نمیخوره. خب یه وسیله میخواد، اون وسیله یک سازنده میخواد، یک کنترل کننده میخواد. وقتی میریم سراغ سازندش اون هم وجودش یک شرایطی داره، اون کنترل کننده هم یک انسانی است، اون هم برای پیدایشش پدر و مادری لازمه، جو خاصی لازمه. بعد میریم سراغ پدر و مادرش، ببینیم اونها هم یه معلول هایی هستن، اونها هم یک شرایطی برای وجودشون لازمه. هیچ وقت نمیاییم برای تعیین شرایط تحقق یک پدیده دیگه اون علتهای دور را به حساب بیاریم. یا مثلا لوله آزمایش که شما درش آزمایش میکنید، میگید شرط برای اینکه این فعل و انفعال شیمیایی انجام بگیره این لوله بلوری به این صورت لازمه. اما هیچ وقت هم نمیگید و لازم است یک کارخانه این را بسازد و لازم است ماشین های اون کارخانه را یک کسی دیگری ساخته باشد و لازم است که اون شخص از پدر و مادری به وجود آمده باشد و همینطور اونا را دیگه به حساب نمیاریم ما، در صورتی که واقعا اونا موثره، اگه اونا نبود که اینا پیدا نمیشد. پس ما برای تعیین اجزای علت تامه یک محاسبه ای داریم که علتهای قریب و مباشر را حساب می کنیم، علتهای معلواسطه و بعید را به حساب نمیاریم. این یه نکته. نکته دیگه این است که باز ما عادت کردیم که برای شناختن اجزای علت تامه یک شیئی علل مادی او را که قابل تجربه هست بررسی میکنیم. اگر یک علتی ماورای طبیعی داشته باشه که طبعا قابل تجربه حسی ما هم نخواهد بود، علت ماورای طبیعی که در آزمایشگاه خودشو نشون نمیده، پس باز ما روی علل ماورای طبیعی ترانسفیزیکی حساب نمی کنیم. فراسوی طبیعت عواملی که مؤثر هستند دیگه اونا رو به حساب نمی کنیم. اون چه قابل تجربه هست از عوامل طبیعی و مادی اونا رو حساب می کنیم و فرموله می کنیم. اما اگر به نظر دقیق فلسفی بخواهیم با مسائل برخورد کنیم و یک بیان دقیق فلسفی درباره کیفیت تکون یک موجودی داشته باشیم، میبایست تمام چیزهایی که به نحوی از آنها در پیدایش یک شیء مؤثر هستند در نظر بگیریم و سلسله علل را تا هر جا پیش میره اونها را به حساب بیاریم. حالا یه وقت است که تفصیلا میتونیم در ذهن این سلسله را تصور کنیم، گاهی هم به صورت یک عنوان اجمالی. به هر حال از نظر عقلی علل بعیده هم علت هست، مؤثر هست، منتها مؤثر معلواسطه. همینطور علل ماورای طبیعی اونها هم علل هستند. اگر ثابت بشه که یک نیروی ماورای طبیعی در پیدایش یک پدیده ای مستقیما و بیواسطه یا غیر مستقیم و معلواسطه مؤثر باشه، اون هم از نظر فلسفی علت است و باید روش حساب بشه. ملاحظه می فرمایید که ما حتی دانشمندان مسلمان و متعهد و موحد ما هم وقتی میخواند علت پیدایش یک پدیده را ذکر کنند هیچ وقت خدا را در کنار اونها قرار نمیده. نمیگند برای یک فعل و انفعال شیمیایی خدا لازم است و انسان لازم است و اون وقت این مواد طبیعی و شرایط هم لازمه. این رویش که حساب نمی کنه دیگه. پیدایش این پدیده معلول گازی است به نام اکسیژن و گاز دیگری به نام هیدروژن و اون شرایط خاص فضای آزمایشگاه و فعل و انفعال. خب حالا اگر یک کسی خواست بینشش عمیق باشه و تحلیلی که از پیدایش یک پدیده میکنه یک تحلیل جامع و ژرف باشه، در اینجا نمیتونه نظرش را مقصور و محصور بکنه به عوامل طبیعی و همینطور به عوامل قریب و مباشر، عوامل بعید و معلواسطه را ندیده بگیره یا عوامل ماورای طبیعی را ندیده بگیره. قرآن اتفاقا روی همین چیزی که مورد غفلت ما هست و شرایط زندگی ما طوریست که اینجور بار میاییم که روی اونها حساب نمی کنیم، قرآن روی همینها تکیه می کنه و می خواد ما را از این غفلت در بیاره. وقتی در اسلوب بیان قرآن دقت می کنید، می بینید که حتی پدیده های طبیعی خیلی ساده را خدا می فرماید ما کردیم. و این یه بحثی بود که قبلا مطرح کردیم که نسبت دادن این پدیده ها به خدا به معنای نفی علت های قریب و واسطه ها نیست، بلکه تکیه هست روی مطلبی که مورد غفلت مردمه. زندگی مادی مردم ایجاب نمی کنه که روی اونها حساب بکنن، حتی روی علل بعیده مادی هم حساب نمی کنن، چرا سه به علل ماورای مادی و ماورای طبیعی. اینا رو جزء علل یک پدیده به حساب نمیاره. تعلیم و تربیت الهی بر این اساس استواره که شما باید بیش از هر چیز روی اونها تکیه کنید، به جای این که شما تأثیر علل طبیعی را 100% روش حساب کنید، باید تأثیر اصلی را به خدا نسبت بدید. اوست که پدید آورنده کل هستی و نگه دارنده و باقی و پایدار کننده هر پدیده ایست تا اونجایی که مقدر هست، و پرورش دهنده و به کمال رساننده هر موجودی است. او رب است. بینش الهی اقتضا میکنه که همیشه آدم توجهش به او باشه. قوام هستی به دست اوست، اختیار هستی به دست اوست، هست شدن هر چیزی به اوست، قیوم هر چیزی اوست. چرا او را فراموش کنیم؟ چرا به او توجه نداریم؟ اینه که در بیانات قرآنی درست تکیه میشه روی همین موضوع. هی میگه ما کردیم، ما میکنیم، خدا میکند، اوست کسی که خورشید را به حرکت در بیاره، اوست کسی که باران را نازل میکنه، اوست کسی که گیاه را میرویاند، اوست کسی که شما را ایجاد میکند، اوست کسی که شما را صورت بندی میکنه. فی ای صورت ما شاء رکبک هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اوست که به هر که میخواد فرزند دختر میده، به هر که میخواد فرزند پسر میده. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. هیچ کدوم اینا به معنای نفی اسباب مادی و وسائط نیست. توجه دادن به علت ماورای طبیعی و فوق این علت ها و در طول این علت هاست. همونطور که در یک بحثی تا حدی که مجال بود توضیحاتی در این باره دادم. مسئله قضا هم همین. وقتی خدا می فرماید ما این که کار را به پایان می رسانیم، مقدمات را به مرحله نهایی می رسانیم و شیء را ایجاد می کنیم، معناش این است که عامل الهی فراموش نشه. شما عادت کردید که فقط روی عوامل طبیعی حساب کنید، اما اون دستی که فوق همه ایناست و همه هستی را در چنگال در چنگ قدرت خودش داره، اونو نمیبینید، بهش توجه نمیکنید. پس قضاء الهی به معنای نفی اسباب متوسط و قریب نیست، به معنای تکیه کردن روی سبب عالی و سبب طولی است. یعنی انتساب این پدیده ها با تمام اسباب و مسبباتشون به خدا باید لحاظ بشه. شیء یک نسبتی با اسباب و شرایط و معدات هم سطح خودش داره. فرزند از پدر و مادر به وجود میاد، این یه موجود مادی است، اونم یه موجود مادی. شرایط خاصی، جهازات خاصی در پیکر پدر و مادر تعبیه شده که میتواند زمینه پیدایش فرزند را فراهم بکنه. اینا رو حساب میکنیم. اما حساب نمیکنیم که هم پدر و هم مادر و هم فرزند هستیشون به اراده خدا وابسته است. این روابط را بین اشیا در نظر میگیریم، اما روابط کل اشیا را با خالق اشیا در نظر نمیگیریم. پس میتونیم بگیم ما که گفتیم مرحله نهایی یک معلول این است که اجزاء علت تامش به سرحد کمال برسه و معلول ضرورتاً وجود پیدا کند، این به معنای نفی اختیار نیست. برای اینکه یکی از اجزای علت تامه مگه اراده انسان نیست؟ در فعل اختیاری تا ما انتخاب نکنیم، اراده نکنیم که علت تامه بدانیم شد. تمام شدن علت به کمال رسیدن اجزای علت اون وقتی است که در افعال اختیاری انتخاب ما هم تصمیم ما هم گرفته بشید. حالا تا مادامی که تردید داریم کاری انجام میدیم؟ همون وقتی میخوایم کار انجام بدیم تصمیم یک طرفه کردن هست که بالاخره باید به این صورت کار انجام بگیره یا نگیر. پس تا اراده نکنیم، تصمیم نگیریم، کار اختیاری از ما سر نمیزنیم. مرحله علت تامه افعال اختیاری قوامش به اختیار و اراده ماست. اما در این حال هم ما هم ارادهمون و هم اون پدیده‌ای که از اراده ما تحقق پیدا می کند یک جا وابسته به خداست. هستی از اوست. هم پدر هستیش از خدا دریافت می کنه، هم مادر هم فرزند، با حفظ رابطه بین اینها که او پدر است و این مادر و اینم فرزند، این روابط را با همدیگه دارند. اما همه اینها با حفظ همه این روابط یک نوع رابطه دیگری با آفریننده دارند. این پنج تا انگشت دست روابطی با هم دارند. این در طرف راست، این در طرف چپ، این وسط است، این وسط بین این دو تاست، اینم وسط بین این دو تا. این روابط دارند با هم. این نسبت سنجی هایی که بین این اشیا میشه یه نسبتی است بین اشیا در یک سطح عرضی. یک رابطه ای هست بین اشیا در یک ارتباط طولی، غیر از هم سطح اشیا است که یه روابطی بینشون در نظر میگیریم. کل عالم طبیعت نسبت به ماورای طبیعت یک رابطه خاصی داره، از سنخ رابطه های طبیعی نیست. احتیاج انسان به خدا از سنخ احتیاج به پدر و مادر نیست. این یک ارتباط طبیعی است، این پیوندی است که بین پدیده‌های طبیعی برقراره. پدر و مادر منجر میشه وجودشون در شرایط خاصی به وجود یک فرزندی. این رابطه طبیعی است بین اینا. اما ارتباطات هستی، پیوندهای وجودی منحصر به پیوندهای طبیعی نیست. یک شکل دیگری از رابطه است بین کل طبیعت و طبیعت آفرین. اون نوع دیگری ارتباطی، اون در طول این روابطی، فوق این روابطی، فراسوی این جهان و قوانین این جهان و پدیده‌های این جهانه. اون یک جور دیگر رابطه است. خب ما که غیر از روابط طبیعی را چیزی باش آشنا نیستیم، چگونه بفهمیم چنین رابطه ای هست؟ ما اون چه از روابط و پیوندها بین پدیده ها سراغ داریم همه از سنخ پیوندهای طبیعی است که به نوعی مورد تجربه ما واقع شدید. یه جور دیگه پیوندی بین ماورای طبیعت و طبیعت از کجا اثبات کنیم؟ از کجا بفهمیم چی نوع دیگری هم هست؟ البته ما حق نداریم نوع دیگر را نفی بکنیم، چون تجربه یه بعد از کردیم نفی نمی کنه چیز دیگر را، ماورای تجربه را. اما از کجا اثبات کنیم؟ برای تقریب به ذهن که بفهمیم چنین رابطه ای هست، بهترین راه این است که به رابطه نفس، روح با پدیده های روانی مراجعه کنیم. یکی از جهاتی که هم پیشوایان ادیان روش تکیه کردن و هم بزرگان معرفت و حکمت این است که مردم را وادار می‌کردند به اندیشیدن درباره خود و فرو رفتن در خود، و این را راهی می‌دانستند برای شناختن حقایق. هم در لسان ادیان چنین چیزایی هست، سفارش به خودنگری، به خود پردازی، علیکم انفسکم، من عرف نفسه عرف ربه، و فی انفسکم افلا تبصرون، هم در لسان بزرگان معرفت و حکمت است. و این بی جهت نیست، بسیاری از مشکلات معرفت هست که درباره تأمل و مراقبت نفس و فرو رفتن در باطن خود و توجه به درون خود حل میشه، چون نفس بالاخره از سنخ موجودات طبیعی محض نیست، اصالتا موجودی است مجرد، گویی این که برخواسته از ماده و متحد با ماده هم هست به یک معنا. ولی ذات نفس سنخ وجودیش، سنخ وجود یک موجود طبیعی و محکوم به قوانین طبیعت نیست، و چون نفس ما برای خود ما از هر چیز نزدیکتره و بهتر میبینیم، میتونیم تماشاش کنیم، دربارش بیاندیشیم، این راهی میشه برای اینکه نسبت به اشیاء ماورای طبیعی چیزهایی بفهمیم به اندازه اینکه معرفت ما رشد پیدا کنه. وقتی ما خودمون رو میاندیشیم با پدیده های روانی و نفسانی خودمون، یک رابطه ای میبینیم که از سنخ رابطه علل طبیعی با معلولات طبیعی نیست. بهترین جایی که ما میتونیم دربارش بیاندیشیم صورتهای ذهنی است و رابطهش با نفسی که این صورتها را تصور میکنه. گاهی دیگه هم دیدید من از این مثال استفاده میکنم. شما الان که نشستید در اینجا میتونید صورت یک باقی را، صورت یک انسانی را، صورت یک حیوانی را در ذهن خودتون مجسم کنید. به محض این که توجه پیدا کردید، اراده کردید، فوراً حاضر میشید. رابطه این صورت ذهنی با من درک کننده، با نفس، با روان، با اون نیروی آگاه، اونی که با توجه این را حاضرش میکنه یا ایجاد میکنه، این چگونه رابطه ایست؟ آیا وقتی شما این صورت رو در ذهنتون تصور میکنید یه چیزی از خودتون میکنید به این صورت در میانی؟ کم میشه از شما چیزی؟ نه. وقتی این صورت رو تصور کردید بر وجود شما چیزی افزوده میشه؟ نه. شما قبلا قدرت تصور این صورت رو داشتید، حالا هم دارید. صورت هم یه چیزیست، پدیده ایست، شعاعی است، تجلی است از نفس شما، قائم به نفس شما، اصلا چیزی نیست که بتونید در کنار من بگید من یکی، این صورت هم یه چیزیست، یه چیز توفیلی است قائم به وجود شما، با اراده شما به وجود میاد، با صرف نظر کردن و قطع عنایت و توجه کردن و از بین میره، نابود میشه. همین که ذهنتون به جای دیگه متوجه شد، دیگه هیچ خبری از این صورت ذهنی و اینا نیست، تموم شد، پرید. آیا چنین رابطه‌ای بین دو شیء مادی می سراغ دارید؟ آیا رابطه پدر با فرزند اینجوری؟ نه. پدر میمیره، فرزند هست، هیچ کاری هم به پدر نداره. پدر فقط نقش انتقال یک جزئی از ماده را از محلی به محل دیگری ایفا میکنه، بیش از این نیست. مثل یک آزمایشگری که ظرف آبی را از این لیوان برداره بریزه توی لوله آزمایش، اینطور نیست که وقتی او نباشه اصلا این هستی از بین بره، اون برای خودش یک استقلالی داره. فرزند وقتی به وجود آمد متولد شد چکار به پدر مادر داره؟ بله حالا مادر به خاطر رشدش احتیاج داره به پرورش، یه حرف دیگری است، اما اصل وجودش اینطور نیست که قائم به پدر مادر. گاهی دیده شده که بچه در شکم مادر، مادر از بین میره بچه زنده میمونه، پدر مادر کشته میشن در یک حادثه مثلا تصادفی. اینطور نیست که وجود بچه قائم به پدر مادر باشه، اینو استقلالی داره. اما صورت ذهنی با ذهن من و شما اینجوری نیست، وجودش قائم به شماست. اگه شما نباشید که هیچ، اگه ارادتون توجهتون نباشه اون نیست. رابطه اشیا با علل ماوراء طبیعی این سنخی است. اگر ما عللی را برای یک شیء در نظر گرفتیم در سطح طبیعت، معناش این نیست که نوعی رابطه و علیت در سطح بالاتری وجود ندارد. ما عادت کردیم که فقط علل مادی شیء را در نظر بگیریم. خلاصه این که مسئله قضاء الهی عبارت است از بیان یک رابطه ای بین خدای جهان آفرین و جهان. این نوع رابطه، رابطه ای ترانس فیزیکی ماورای طبیعی، از سنخ رابطه هایی که ما بین اشیاء طبیعی سراغ داریم نیست. نفی اونها را هم نمی کنه، رابطه ای فوق به اونها، حاکم بر اونها، در طول اونها. ما عادت نکردیم که این رابطه را بشناسیم و در نظر بگیریم و به حساب بیاریم. قرآن میخواد ما را متوجه این مطلب بکنه. پس قائل شدن به این که قضاء الهی شامل افعال اختیاری ما هم میشه به معنای نفی جبر نیست، معنی نفی اختیار نیست. اختیار ما رابطه ایست بین ما و افعال ما. قضاء رابطه ایست بین ما و اختیارمون و فعلمون با خود، اون یه جور رابطه دیگری است. باز برای این که این مطلب روشن در بشه یادآوری میکنم اون مثالی را که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمود. انسانی که در ذهن شما تصور میکنید که با اختیار خودش میاندیشه و کار خوبی را انتخاب میکنه و بلند میشه و مقدمات اون کار را فراهم میکنه و اون کار را انجام میده، تو ذهن خودتون دارید تصور میکنید اینجور انسانی را همش رو با اختیار خودش با انتخاب خودش این کار را انجام میده. اما آیا این موجودی که در ذهن شما داره کار میکنه بی نیاز از شماست؟ شما نباشید که ذهن شما نیست، موجودی نیست. عالم طبیعت بلا تشبیه ولله المثل الاعلا، نسبتش به خدا اینجور نسبتی است. روابط بین اشیاء طبیعی محفوظه. اون آدمه که ذهنی، رابطه فعلش با فاعل محفوظ بود. اون غذایی که میخورد، نمازی که میخوند، حرکتی که میکرد یا کار بدی که انجام میداد، هر جور تصور کردید، این روابط محفوظ بود، از اراده خودش هم ناشی میشد. اما خودش و ارادش و کارش و آثارش وابسته به شما بود. شمایید که چنین موجود مختاری را دارید هی بهش حدی میبخشید. الان در حال نشستن، بعد در حال ایستادن، بعد در حال خوردن، بعد در حال خوابیدن، همش هم با اختیار خودش میکنه. اما شمایید که به او و به اختیارش و به آثار اختیارش هستی میبخشید. این یه جور رابطه دیگری. پس قضاء الهی چیزی در کنار اسباب و علل مادی نیست و جانشین آنها هم نیست.
چیزی فوق اونها و رابطه ایست در طول اسباب علل مادی و علل ما اسباب این جهانی به طور کلی. پس نسبت فعل اختیاری با فاعل مختار و با اراده او محفوظه و همه او اونها یک جا نسبت دیگری دارن با خدا، اون قضای الهی است و اون نفی اختیار رو نمی کنه. جای اختیار در اون رابطه نیست، جای اختیار در این رابطه فرودین است. در این مرحله نازل جای جبر از یا اختیار. اگر یک کسی خودش به تمایل خودش کاری انجام بده میگیم با اختیار کرده، اگر یک کسی دست شبه کشه ببره میگیم زوری داره میگه جبریه. اما هر دو در کدام سطح هست؟ در رابطه این فعل با فاعل طبیعیش یا فاعل نفسانیش. با فاعل الهی چه تو؟ اونجا اصلا جای جبر اختیار مطرح نیست. فعل چه جبری باشه چه اختیار، انتصاب با قضای الهی داری، به اراده الهی انتصاب. اون تعیین کننده جبری یا اختیاری نیست. جبری یا اختیاری تعیین کنندهش روابط خاصی است که در سطح نازل بین پدیده ها هست. همون انسانی که داشت نماز میخوند یا داشت علیاذ بالله مشروب میخورد، یه وقتی شما تصور میکنید که خودش نشسته اندیشیده و این کار رو انجام داده، یه وقتی میبینید که نه، اونا انداختنش دارن مشروب میریزن تو حلقش. این بستگی بینه که شما چجور تصور کنید. اما هر جور تصور کنید، به هر حال فعل چه اختیاری باشد اونجا که خودش داره میاندیشه و انتخاب میکنه، چه به زور وادارش میکنن انجام بده که فعل جبری باشه، هر دوتاش به شما بستگی داره. شما نیستید که جای فاعل جبری یا جای فاعل اختیاری را میگیرید. فاعل جبری یا اختیاری همونه که دو ذهن شماست. چه او مجبور باشد و چه مختار نیاز به شما دارد. پدیده های جهان چه به طور طبیعی باشد، چه به طور جبری باشه، چه تابع اختیار فاعلی باشه، هر جورش باشه، یک نوع نیاز دیگری به آفریننده دارد که کل هستی به اراده او قائمه. این یه جور وابستگی دیگره. اون وابستگی به خدا جانشینی وابستگی فعل به من نیست. اینجور نیست که کار را یا من میکنم یا خدا، هم من میکنم هم خدا. نسبتش به من در یک سطح هست، نسبتش به خدا در سطح دیگری است. اون جایی که به خدا نسبت داده میشه، فاعل و فعل یک جا به خدا نسبت داده میشه. اون جایی که رابطه بین فعل و فاعل است، در یک سطح دیگری، در یک بعد دیگری مطرح میشه. پس قضا الهی هیچ خلافاتی با اختیار انسان نداره. انسان و اختیارش و حاصل اختیارش یک جا مورد قضا است. این نوعی رابطه دیگری است، رابطه ماورای طبیعی است، از سنخ روابط طبیعی و فاعل فعل و فاعل های طبیعی نیست. یک سوال اینجا باقی بمونه با اینه که خب اگر مطلب اینجوره و ملاحظه فرمودید که مطلب ساده ای نیست، نتیجهش میشه همون توحید افعالی. اگر مطلب اینقدر بغرنجه است که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید بحر عمیق فلا تلجوه، طریق وعر فلا تسلکوه، دور و بر قضا و قدر ندید، این بحث را رها کنید، دریای جرفی است توش غرق میشید، راه پرپیچ و خمیست توش گم میشید، زمین میخورید. این نصیحت هایی که میفرمایند، مسئله اگر به این پیچیدگی هست و نباید افراد مثلا متوسط یا ساده، کسانی که قدرت تعقل عمیق ندارن در اطرافش بیاندیشن، اصلا چه دایی داشته که خدا اینا رو مطرح کرده؟ حال وقتی میان نمیشد چی میشد؟ مطلبی به این پیچیدگی چرا اصلا مطرح شده؟ تا سوال برانگیخته بشه، احیانا موجب انحراف بشه، چه کسانی در اثر بحثایی در اطراف اینها به انحرافاتی کشنده شدن، به جبر کشنده شدن، انحرافاتی در عقیده و بعدم در عمل، سستی در عمل، تنبلی، وارفتگی، انگل بودن، خلاصه حالات روانی و رفتارهای نادرست بسیاریش منشأ میگیره، نشأت میگیره از اعتقاد به جبر، گرایش، جبرگرایی. بسیاری از ملت‌هایی که دوسری خور شدن گرایش‌های جبری درشون رواج پیدا کرده، فرهنگ جبر برشون حاکم بوده. الان در بعضی از کشورهای اسلامی که ملت‌ها دوسری خور یک قدرت‌های زورمندی هستند و بر اونها ظالمانه فرمان روایی میکنند، اگر تحلیل صحیحی بشه شاید به این نتیجه برسیم که یک عاملش فرهنگ جبر که بر اونها غالبه. خب چنین مسئله ای که اینجور برداشت غلطی ممکن ازش بشه و این نتایج بد را از نظر اعتقاد و عمل ممکنه بار بیاره، چرا قرآن مطرح میکنه و چرا پیشوایان دینی در اطرافش کم و بیش سخن میگن؟ گو این که گاهی هم نصیحت میکنن که در این مسائل خیلی فکر نکنید. یک جوابی داره که در ضمن عرایضم معلوم شد و اون این بود که از اونجا که بحث اذن مطرح میشه تا مشیت و اراده و قدر و قضا، یک سلسله مراتبی است درباره فعل خدا. یعنی خدا میخواد انتساب جهان را به خودش در چند شکل و در چند مرحله برای مردم بیان کنه تا به این وسیله معرفتشون نسبت به خدا بیشتر بشه، توحیدشون کامل تر بشه و ما در جای خودش بر اساس استفاده ای که از کتاب و سنت کردیم به این نتیجه رسیدیم و بیان کردیم که اساس ارزش‌های اسلامی همین توحیده. توحید به همین معنا یگانه دانستن خدا در ذات و صفات و افعال و نتیجه سیر معنوی انسان هم به یافتن حقایق توحید می انجامه. یعنی انسانی کامل تر است که توحید را بهتر بیابد. توحید ذاتی و صفاتی و افعالی به معنای فلسفیش را باید معتقد شد، به معنای عرفانیش را باید در سیر و سلوک بهش رسید. عارف کامل کسی است که تمام مراتب توحید را بیابد. اصلا کمال انسان اینه. پس اگر یک مربی میخواد انسان را به راه کمال خودش متوجهش بکنه، قدم به قدم دستشو بگیره، از مرحله از معرفت به مرحله بالاتر برساند، آیا جز این راهی داره؟ اول توحید در یک شکل کمرنگی به صورت اذن مطرح میشه. اون چه در عالم واقع میشه با اذن خداست. این یک ارتباط کمرنگی. وقتی ذهن مستعد شد کم کم مرتبه کاملترش مطرح میشه. صرف اذن نیست، موافقت هم هست، یک نفع رضایتی مشیتی هم هست. مشکلتر پذیرفتنش. چطور در امور بد، کارهای زشت، اینها تصور میشه مشیت خدا باشه؟ این ذهنی باید باشه ورزیده تر. وقتی اذنش رو حل کرد آماده میشه که مشیتش هم را بپذیری. بعد اندک اندک میاد بالاتر، اراده و تقدیر و قضا هم هست. این سنج نسبت هایی که بین اشیا هست، حدودی که مال اشیا هست، اینا هم رو خدا تعیین کرده. فکر نکنید که اشیا هستند که فقط حد دیگری را تعیین میکنن. یک نوع حد بندی، مرز بندی و ایجاد قدر و تقدیر هم هست که فوق این آسمان خداست. اوست که پیچ و مهره ها را با هم تنظیم میکنه، پدیده ها را با هم میسنجه، جای هر چیزی را تعیین میکنه، هر چیز را در جای خودش به اندازه خودش به وجود میاره. این که تقدیر و بالاخره کار نهایی به دست اوست. همه حوادث با همه روابطی که دارن یک نوع رابطه نهایی دیگر با خدا دارن. پس میبینید که بیان این مراتب در واقع تدریج است در تعلیم توحید افعالی. قرآن وقتی میخواد مؤمن را به توحید افعالی برساند، از نظر تعلیم به این صورت تدریجا او را آشنا میکنه. از نظر تعلیم، از نظر تربیت هم باید به دستورات خدا عمل کرد، اراده خود را تابع اراده خدا کرد تا دل صلاحیت یافتن و دیدن توحید افعالی در متن هستی بشه. امیدواریم خدای متعال به همه ما چنین توفیقی را عطا کنه. این نکته در ضمن بیانات روشن شد. پس قضا چرا مطرح شده؟ برای اینکه یکی از مراحل بیان توحید افعالی است. یه نکته هم خود قرآن بیان فرموده که اون بیشتر جنبه تربیتی و روانی داره. این بعد علمی و معرفتیش بود. یک بعدی هم قرآن بیان فرموده که بعد عملی و روانی و تربیتی هست. در سوره حدید میخونیم و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. میگه هر مصیبتی به شما برسه، فراموش نکنید که جو غالب در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله جو فشار و رنج و مصیبت بود. تا پیغمبر اکرم در زمان در مکه بودند که تحت فشار کفار و شکنجه و حصر اقتصادی و دشنام و کتک و اینها بود. وقتی هم به مدینه تشریف آوردند و تازه اسلام رواج پیدا کرد و جامعه اسلامی شکل گرفت، مسئله جنگ ها و غزوات و اینها مطرح شد. در جنگ هم که نون و حلوا بخش نمی کنه، کشتن و کشته شدن هست. کار جنگ ها به حدی می رسید که حفاظ قرآن کم می شدن، عالمان دین کم می شدن، مشکلاتی برای مردم پیش می اومد، وضع اقتصادشون به هم می خورد. اگر درست بررسی تاریخی بکنیم و تطبیق کنیم با اوضاع خودمون، میبینیم اون شرایط بسیار سخت‌تر بوده از شرایط سختی که ما گذراندیم، چه در زمان طاغوتش قبل از ویروس انقلاب و چه بعد از ویروس انقلاب. ملت ما خیلی سختی دیده، اما اینا را اگر دقیقاً با معیارهای صحیحی مقایسه کنید با سختی‌هایی که مسلمان‌ها کشیدن در صدر اسلام، خواهید دید که اونها به مراتب سخت‌تر بودید. همه چیزا که درست حساب بکنید. حالا کاری ندارم به این مقایسه، فرض کنید مساوی یا شبیه هم. شرایطی که ما الان می‌گذرانیم چطوره؟ دو تا راست داریم با یک مردم تجاوزگری می‌سنجیم. مردمی نباید بگیم، باید بدیم یک عروسک، یک ابزار استعمار و استکبار جهانی. خب در جنگ مشکلات پیش میاد دیگه، خاشخانه ها خراب میشه، شهرها خراب میشه، جوان ها کشته میشن، مشکلات اقتصادی پیش میاد، لازمه جنگی. یا نباید جنگ باشه، یا اگه جنگ بود اینا لازمه شد. طول تاریخ پیغمبر اکرم 13 سال اولش با اون فشارها و ستمها گذشت، 10 سال دومش با جنگ و درگیری و اینها گذشت. غزوات زیادی پیغمبر اکرم در طول این مدت انجام داد که در بسیاری از موارد بسیاری از مؤمنین راضی نبودند، دلشون نمیخواست. تابستون میگفتن که میوه هامون رسیده، زمستون میگفتن حالا هوا سرده، باشه یه وقت دیگری، تا کی اینا ادامه پیدا کنه. این مشکلات بود. خب احتیاج داشت تربیت مردم به این که این مسائل شکافته بشه و روحیه مردم برای پذیرفتن سختی ها آماده بشه. در این آیه می فرماید و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هر مصیبتی به شما رسیده، چه درباره زمین کشتزاراتون از بین رفته، خانه هاتون ویران شده، ولا فی انفسکم یا در خودتون، جانتون، جان خودتون زخم برداشتید، معلول شدید، یا جان فرزندانتون، عزیزانتون از دست دادید، هر جور مصیبت شما فرض کنید، چه مصیبت های انسانی و چه مصیبت های مالی و خارج از وجود انسان مربوط به متعلقات انسان، هر جور مصیبتی به شما رسیده و ما اصابکم من مصیبت و ما اصابکم ما اشنافیه، یعنی نرسید به شما هیچ مصیبتی در آسمان و زمین مگر اینکه این مصیبت قبل از آن، قبل از تحققش در کتابی، در نوشته‌ای، در لوحی ضبط و ثبت شده، سرنوشت. خب چرا این مطلب رو مطرح می فرماید؟ ما چرا میگیم شما رو توجه میدیم به این که مصائب شما سرنوشت شما بوده، میبایست به شما برسید، قبلا اینا پیشبینی شده بوده، حساب شده بوده. چرا؟ لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. وقتی آدم توجه پیدا میکنه به این که این جریان اسباب و مسببات، این نظام علی و معلولی با شرایط خاص خودش چیزی است که مورد قضا و اراده الهی قرار گرفته و در مکتوبی نوشته شده و قضا و حکمت، قضا الهی هم تابع حکمت و موافق حکمته. وقتی به آدم به این توجه میکنه که خداست به این سرنوشت را طبق این نظام علی و معلولی تعیین فرموده و در کتابی هم نوشته، اون وقتی که خیلی غصه نمیخوره که حالا چرا دست من همچی شد، یا چرا بچه‌م همچی شد، یا چرا پدر و مادرم چنین و چنان شد. میبایست بشه این نظام علی و معلولی اینو اقتضا میکنه، قبلا هم اینا تعیین شده بوده، این چیز جدیدی نیست که برای خدا پیش آمده باشه و حساب نشده باشه. نه، خدا نظام این عالم را اونچنان چیده که به همین سوا منتهی میشه، همه اینا را میدانسته، نوشتم قبلا نوشته. وقتی آدم توجه به این پیدا میکنه، اگر چیزی از دستش رفت ناراحت میشه، اثر عملی و روانیش اینه، لکی لا تأسو علی ما فاتکم، چیزی که از دستتون رفت دیگه ناراحت نشید، ولا تفرحو به ما آتاکم، یه جا پیروز شدید مغرور نشید، سرمست نشید، شما را غافل نکنه از خدا و نیازی که به خدا دارید. نتیجه این معرفت و اندیشیدن درباره قضاء الهی و سرنوشت دو تا خلق الهی و انسانی است که مورد پسند اسلامه و تلاش میکنه که این روحیه در مؤمنین پدید بیاد، یکی در مقابل نگرانی ها، ناراحتی ها خودشون رو نبازند، ناراحتی های گذشته مایه حزن اونها نشه، ناراحتی های آینده اونها را به خوف و به اضطراب و وحشت نیندازه. این از یک سو. خوشی ها و شادکامی ها هم اونها را مغرور و سرمست و عرض کنم غافل نکنه، چون انسان اگر در طریق تکامل باشه همیشه باید نیازش به خدا نسب العینش باشه، خودش را در مقابل خدا هیچی بدونه، در همه چیز خود را نیازمند به او بدونه، خود را مالک هیچی ندونه. اگر یه پیروزی نصیبه شد نگه ما این که پیروز شدیم شکستیم، خداست که ما را پیروز کرد. بیانات امام را ببینیم، خداست که ما را پیروز کرد. این روحیه میخواد در مؤمن به وجود بیاد، چشمش همیشه به دست خدا باشه، یه وقت نگه ما این که چنین کردیم، مغرور بشه به خودش، شاد بشه از یه پیروزی، اون شادی که از این سنخ باشه اول شکست، اونجا که آدم به خودش بالید و به خودش مغرور شد مقدمه شکست بعدی فراهم شد. اما اونجا که اتکایش به خداست هیچ وقت شکست نمیخورد. برای اینکه روحیه غرور، غفلت، خودخواهی، خودپسندی در انسان پدید نیاد و غفلت از خدا، میبایست انسان توجه داشته باشه اینکه کارها همش به دست خداست. اگر غمی است طبق نظامی است که او مقدر فرموده، اگر شادی است شادی است که او بخشیده. نه خیلی باید از ناراحتی ها، ناگواری ها متأثر شد و خود را در مقابل مصیبت ها باخت. خب شد که شد، خدا میخواسته شده. به من چی؟ جهان و من و حادثه و حادثه آفرین و حادثه گیرنده همش از خداست. مگه من مالک چیزی هستم؟ از خدا بوده، داده گذاشته تو دست من، الان گرفته، مسئله‌ای نیست. ناراحتی رو داره و این چیزیست تعیین شده، حساب شده، اتفاقی نیست از دست خدا در رفته باشه. برخلاف مساله یک چیزی اتفاق افتاده باشه، یک نظام حساب شده است. در کل نظام احسن طبق حکمت خدا قرار داد، غصه نداره. وقتی آدم در خوشی هایی براش پیش اومد، اون هم نباید خیلی ناراحت چیز بشه، سرمست و مغرور بشه. ولا تفرحوا بما آتاکم. پس یکی از حکمت های بیان قضاء الهی و تکیه کردن رو این و نسبت دادن افعال به خدا، این نتیجه های سازنده ایست که برای روح و روان انسان داره. اون نتیجه شناختی و معرفتی بود، اینم نتیجه عملی و رفتاری برای انسان. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که معارف حق را بشناسیم و به اخلاق الهی متخلق بشیم و رفتارمون هم تابع برنامه دقیقی باشه که از طرف خدای متعال تعیین شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.